بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عنوان بحث ما اول بحث اوامر که یکی از فصول اصلی کتاب هست و مهمترین مسئله از مسائل اصول درباره اوامر ماده امر بحث شد و بعد شرط آن هم که علو بود گفته شد. رسیدیم به بحث محوری و اصلی اوامر. جهت سوم بحث از دلالت امر بر وجوب. در این رابطه اختلاف نظر بین صاحب نظران وجود دارد که در حقیقت بحث اصلی در مبحث اوامر همین بحث از دلالت آن بر وجود و عدم دلالت آن بر وجوب هست. درباره این بحث که اوامر که امر دلالت بر وجوب دارد به این معنا که حقیقت در وجوب هست یا مشترک بین وجوب و استحباب، اقوال وجود دارد که به طور عمده دو قول هست: قول به وجوب حقیقت در وجوب و قول به اشتراک بین وجوب و ندب. و در این رابطه طبق منهج بحثی باید آراء صاحب نظران، قدما، مشهور، معاصرین یادآور بشویم. اما آراء قدما اصحاب، یک شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه در کتاب التذکر به علم الاصول صفحه 30 می‌فرماید مطلق الوجوب مطلق الامر یقتضی الوجوب و یعلم الندب بالدلیل می‌فرماید که مقتضای اطلاق امر وجوب هست و اما اگر از امر ندب استفاده شود احتیاج به دلیل دارد. فرمایش ایشان متین و مختصر و مفید. ادله در این رابطه اقامه نکرده اند که انما به وضوح احاطه شده است که مقتضای اطلاق این است، گویا دلیل همان اقتضای اطلاق. دو، شیخ طائفه در کتاب عده صفحه 246 این بحث را عنوان میکنم که آیا امر حقیقت است در وجود یا اهم از وجوب استحباب، شرح میدن. بعد میفرمایند که الذی یقوی فی نفسی هو حقیقه علی الوجوب بفحسب، و دلالت بر استحباب نیاز به دلیل دارد. شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه درباره این مطلب و مدعای خودشون ادله اقامه می کند که از این قرار هست. دلیل اول حکم عقلا به این معنا که اگر یک کسی امر مولا را مخالفت کند، مورد مذمت عقلا قرار می گیرد و این ذم عقلا دلیل بر این است که امر دلالت بر وجوب دارد. اگر دلالت بر وجوب نداشت، مذمت و توبیخ زمینه نداشت. و در تحقق این زمینه و توبیخ شکی وجود ندارد. بنابراین این دلیل اول به حساب آمده است بر اساس فرمایش شیخ طائفه. دلیل دوم آیه شریفه شماره 63 شماره 12 سوره اعراف، خدای متعال خطاب به ابلیس میفرماید و ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چه چیز منعت کرد، مانع شد که سجده نکردی بعد از آن که امر برات داده شد، امر صادر شد. این آیه دلالتش واضحه، توبیخ شده از ابلیس به جهت مخالفت امر خدا. اگر امر دلالت بر وجود نداشت، توبیخ معنا نداشت. لذا این هم دلیل دوم برای اثبات مدعا. دلیل سوم آیه شماره 63 سوره نور که خدای متعال می فرماید فليحذر الذين يخالفون امره فليحذر الذين يخالفون من
عن امره
که من در ذهن فليحذر الذين يخالفون عن امره، خدا خیرتون بده. خب در این آیه میبینیم که از سوی خدای متعال یک تحذیر و تخویف شده است که تحذیر دلالت بر استحقاق عقاب می کند. که کسی که مخالفت کند امر خدا را بر حذر باشد که عقاب در پی دارد. اگر امر دلالت بر وجوب نداشت، عقابی معنا نداشت. تحذیر و وعده عقاب ارتباط مستقیم دارد به دلالت امر بر وجوب. در دلالت این آیت تا اینجا اشکال نیست. اشکال معروفه که شنیده اید نسیه بذارید. یادآور می شوم انشاءالله که امر فلیحذر مستلزم دور هست. این بعدا در ضمن بیان محقق خراسانی انشاءالله یادآوری میکنم. دلیل چهارم حدیث معروف که مربوط هست به حکایتی که فردی بود غلام و فردی بود جاریه. غلام برده غلام خود حضرت رسول بود صلی الله علیه و آله و سلم. جاریه متعلق به عایشه بود. اسم اون جاریه اسمش بریره بود. عایشه بریره را آزاد کرد. بعد از که جاریه آزاد بشود، حکم فقهیش این است که بعد از آزاد شدن حق فسخ دارد، میتواند نکاح خودش رو فسخ کند از شوهر و زوج خودش و اقدام به فسخ کرد. و غلام حضرت رسول دید که زوجه اش اقدام به فسخ کرده است، در متن آمده بکا، ناراحت شد و در حال تأثر آمد پیش حضرت رسول که زوجه من که عتق شده است بعد از عتاق اقدام به فسخ کرده است. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به بریره فرمود ارجعی الی زوجک انه ابو ولدک وله علیک حق. برگرد به سمت زوج خودت که او پدر فرزند توست و برای اون فرزند حقی هست بر عهده تو. بریره در جواب حضرت رسول عرض کرد اتأمرونی یا رسول الله، آیا امر میکنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ فرمود لا، بل انما انا شافع، بلکه من شفاعت میکنم، امر نمیکنم. این حدیث که معروف هست به عنوان حکایت معروفی است و در رجال گفته بودیم که اعتبار حکایات غیر از اعتبار روایات هست. حکایت ها اگر معروف در کتب معتبر تاریخی و مورد استناد مورخین باشد اعتبار دارد. رجال سند مرسل و مسند در حکایات را دخلی ندارد. حکایت معروف است. سندش رو هم آورده اند کجا؟ مستدرک الوسائل جلد 15 باب نکاح عبید عبید العبید و الامام، باب 4 از ابواب نکاح عبید العباد عبید و الامام، حدیث شماره 3. بارها شاید گفتم این گونه آدرس عنایت بکنید، مثل که یک فقیه یک مطلبی بگد بعد بگد آدرسش یک مقلد آنی دهاتی در کتابش نوشته. این روایت خود شیخ نقل میکند، سند همون عده هست نه مستدرک، خود عده سند است که این حکایت رو نقل کرده است. خب این ترتیب هست دیگه، در حوزه هنوز تا ما میتونیم اینو ترجیم کنیم کار دارد. خب جزاهم الله خیرا، کار خوبی میکنن، برای ما راحته که میگه مستدرک این جلد این باب این حدیث، جلد 15 باب 4 حدیث 3. بسیار خوب. اما دلالت این حدیث خیلی واضحه، برای اینکه بریره گفته است به حضرت رسول که یا رسول الله اگر امر میکنی که الزام دارد برگردم، اتأمرونی؟ و بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا، امر نیست، بلکه من شفاعتی کنم، اگر قبول کنی به خیر و صلاح تو هست. از این حدیث به وضوح استفاده میشود که امر دلالت بر الزام دارد. این دلیل چهارم شیخ. شیخ 6 تا دلیل اقامه میکند. دلیل پنجم، احتیاط و عدم ارتکاب خلاف واقع. میفرماید که امری وارد بشود، مدلولی داشته باشد، قرینه در کار نباشد، اگر حمله به الزام بشود عهده مکلف قطعا ساقط است، برای اینکه اگر ند بوده هم انجام گرفته، اگر واجب بوده هم انجام گرفته، و اما اگر حمله بر مشترک بشود بگد ند بست، الان فرصت نداریم انجام بدیم، خب مشغولیت ذمه دارد. بنابراین مقتضای احتیاط این است که براءت ذمه در صورت محقق است که مدلول امر به صورت مطلق حمله بر الزام بشود. دلیل ششم، شیخ طوسی شیخ طائف قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که دلیل ششم در جهت اثبات مدعا، یعنی دلالت امر بر وجوب، عبارت است از صحت احتجاج. منظور صحت احتجاج این است که اگر اصحاب در باره بحثی با هم محاجه کنند، بحث کنند، اگر یکی از طرفین بتواند برای مدعای خودش یک امری از قرآن یا از بیان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ارائه بدد، مطلبش به اثبات می‌رسد و احتجاج درست است و استناد به اون امر در جهت اثبات مدعا صحیح و بلا اشکال هست. این صحت احتجاج بین همه اصحاب امر دائر و رائج است که قابل انکار نیست. و بعد در همین شیخ قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد یک در بحث از آیه اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق اللیل میفرماید الامر المطلق یقتضی الوجوب عندنا. در این بیان دو نکته دارد، اهم مقتضای اطلاق امر وجوب، هم عندنا که میفرماید دلالت بر وجوب مورد اجماع هست پیش ما. این فرمایش شیخ بود که مبسوط و طولانی تر بود، مقدم گذاشته شد. سه، سید علم الخدا ترتیب ارچند برعکس شد، وجهش شیخ مبسوط وز کرده، سید مختصر، لذا مقدم و مؤخر را شما توجیه کنید. ممکنه من حافظم خلط کرده باشد، این گونه توجیه ها ممکنه اشکالی نداشته باشد. سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه در کتاب زریعه جلد یک صفحه 64 تا 66، سید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در باره دلالت امر بر وجوب به طور خاص یا دلالت امر بر وجوب و استحباب به نحو مشترک محل بحث است و محل اختلاف نظر. اما میبینیم در استعمالات صحیح که لفظ هم بر وجوب استعمال شده است و هم بر ندب، منظور است استعمال صحیح استعمال ادبا مخصوصا شعرای جاهلیت، هم بر ند هم بر وجود به کار رفته است. و بعد می فرماید طبق قاعده‌ای که ما گفتیم بر اساس مقتضای اصلی که مکرر یادآور شده ایم که اصل در استعمال حقیقی است و استعمال مجازی و غیر حقیقی و اشتراکی خلاف اصل هست، بنابراین بر اساس مقتضای اصل صیغه امر عرفاً و لغتاً مشترک است بین وجوب و ندب. اما می فرماید با این که ما این رأی را داریم یا با این که این مطلب از منظر لغت ثابت هست، در آیات قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هر امری که وارد بشود اصحاب حمل بر الزام میکنند و در مقام احتجاج به امری که در قرآن و سنت وارد شده باشد استناد میکنند و کسی هم منکر این واقعیت نیست. آنگاه می‌فرماید که و اصحاب و معاشرن الامامیه و معاشر و اصحابن الامامیه کلهم و کلهم به این مطلب توافق بلکه تسالم دارن که اگر امری از در قرآن و در سنت آمده باشد حمل بر الزام می شود و اگر کسی مخالفت کند مورد توبیخ قرار می گیرد. و ما گفتیم که اجماع اصحاب هم حجت است. نتیجه این بحث رو که برای شما به طور خلاصه از بیان صاحب فصول یادآور بشوم این است که صاحب فصول برداشت از بیان سید را اعلام می‌دارد که سید می‌فرماید امر لغتاً مشترک است و شرعاً اختصاص به وجود دارد. خلاصه و جوهرگیری قدمای اصحاب تقریبا گفته شد. مکمل بحث قدما شماره 4. 4 محقق حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب معارج الاصول صفحه معارج الاصول صفحه 98 می فرماید در واقع دلالت امر بر وجوب یا به طور خاص و یا دلالت امر بر وجوب و ندب به طور مشتبه مشترک محل بحث هست. ولی الذی نذهب الی که دلالت بر وجوب معین است و دلالت بر ندب نیاز به دلیل دارد. محقق حلی در این رابطه فقط یک دلیل اقامه می کند و آن عبارت است از همان حکم عقلا که عقلا حمل می کنند امر را بر الزام اگر کسی مخالفت کند عاصی اعلام می شود و مورد مذمت است و استحقاق عقاب خواهد داشت. با این یک دلیل ایشون اکتفا فرموده اند. اما علامه حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب تهذیب الاصول که همان یک جلد هست صفحه 96 کتاب ها هم مثل همند و علامه هم ناظر به بیانات دایش هست و صفحات هم کم فرق میکنه. اون 98 هست، دو شماره کمتر 96. در صفحه 96 میفرماید که همان اختلاف، خب شما که بنویسید طبق نوشتاری بگم، میفرماید که در باره اختلاف فقها صاحب نظران نسبت به دلالت امر بر وجوب یا بر وجوب و ندب حق این است که امر دلالت بر وجوب دارد و حقیقت در وجوب هست و حمل بر ندب نیاز به دلیل دارد. در این رابطه ابتدا سه تا آیه قرآن را مورد استناد قرار میدن، دلیل که به عنوان ادله به حساب میاد. دلیل اول همون آیه ما منعک ان لا تسجد، دلیل دوم آیه فلیحذر، دلیل سوم آیه و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، سوره مرسلات آیه 48 که توبیخ شده هست که امر به رکوع صادر شده و اونها رکوع نکرده اند، مخالفت کردن و مورد توبیخ است. اگر امر دلالت بر وجوب نداشت، توبیخ معنا و مفهومی نداشت. این سه تا دلیل از آیه قرآن. بعد هم می‌فرماید که از نصوص هم حکایت بریره دلیل چهارم و حدیث معروف سواک یا مسواک که قال رسول الله لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر برای امت من کار مشکل نبود امر میکردم بر سواک و مسواک زدن، که دلالت بر وجوب و لزوم از این حدیث واضح و روشن است که پیامبر فرموده باشد که مسواک زدن کار خوبی است، حسن دارد، ولی اگر بر امتم دشوار نبود امر می کردم که الزام می شد و واجب می شد. دلالتش تقریبا کامل، اما مستند و مدرک این حدیث کتاب فقیه، یعنی من لا یحضره الفقیه، جلد 1 صفحه 38. و بعدم دلیل پنجم هم حکایت بریره رو میگن که تکرار نکنم، و دلیل ششم هم به احتجاج، صحت احتجاج اشاره دارن. دلیل هفتم هم چیز اضافی است که در بیان قدما نیامده بود، قاعده دفع ضرر محتمل. قاعده دفع ضرر محتمل، اگر ما حمله بر الزام نکنیم و ترک کنیم ضرر احتمالی وجود دارد، و اگر ضرر عقلایی و شرعی باشد دفع آن لازم است بر اساس حکم عقلا و سیره عقلا و سیره شرعیه که مستندات قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هست. بیان علامه حلی را هم به عنوان حسن ختام تا اینجا داشتیم. اقوال و آراء مشهور و معاصرین انشاءالله جلسه آینده. صلوات و سلامتی آقا معظم.